الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که در صورتی که شخصی عاجز از این که رکوع بره به حدی که دستهاش به سر زانو برسه، آیا رکوعی این به چه شکلی باید باشه؟ بعد از توجه به این که آیه قرآن که داشتیم ارکعو و همینطور روایات و رکوع لغتاً به معنی مطلق خم شدنه تقیید شده، مطلقاتی که در باب رکوع هست تقیید شده به این که بایستی اون اندازه خم بشه که دستها به سر زانو برسه. آیا این شرط که شرط صحت رکوع آن است که خم بشه تا دستها به سر زانو برسه، شرط در حال قدرت و اختیار یا مطلقا شرطه؟ یک بحث در اینجا اینه که آیا این شرط شرط مطلق مطلقا شرطه یا شرط در حال قدرت و اختیاره، چون شروط اقسامی دارن. شروطی که برای عبادات و معاملات هست به اقسامی تقسیم میشه. یک تقسیم آن است که شرط مطلقا شرط باشه، اعم از حال اختیار و اضطرار، یا نخیر شرط فقط در حال قدرت و اختیار باشه که در حال اضطرار شرط ساقطه و لون مشروط علا وجوبه باقیه. این یک تقسیمه. تقسیم دیگه مثلا اینه که شرط آیا شرط واقعی است یا شرط واقعی نیست. بعضی از شرطها شرط علمی هستند، در حال جهل شرط نیستند. مثلا طهارت از خبث در باب صلات شرط واقعی نیست، بلکه شرط علمیه. اگه علم داشت که لباسش یا بدنش نجسه، نمازش درست نیست. اگر جهلن خواند هست نجس بدن یا لباس ولی نمیدانه، خواند و بعد فهمید، نمازش درسته. اگر در حال خوانده نماز نمیدانه لباس یا بدن نجسه، خواند و بعدم فهمید که نماز در لباس نجس واقع شده یا با بدن نجس واقع شده، نمازش صحیحه. از اینجا معلوم میشه به یه طهارت از خبث شرط واقعی نیست، بلکه شرط علمیه. اگر علم داشت یا چیزی که قائم مقام علم داشت، اون وقت نمازش باطله، و اگر علم یا قائم مقام علم نبود، نمازش صحیحه. اینم یک قسم از شرطه که شرط علمیست یا شرط واقعیست. باز مثلا تقسیم آخر، بعضا شرط ذکری هن، در حال نسیان دیگه شرط نیستن. مثلا کسی اگر در نماز طمأنینه را مراعات نکرد در سجده یا رکوع، ولی نسیانن، نمازش صحیحه. اگر متذکر است و آمدن مراعات نکرد، نمازش باطله. اگر نخیر فراموش کرده بود که واجب هست مثلا مراعات نکرد، نمازش صحیحه. بس این شرط شرط ذکری است، شرط واقعی نیست. اما طهارت از حدث شرط واقعی است. اگر کسی بدون طهارت از حدث جنوباً نماز خواند، بدون وضو نماز خواند، بعد متوجه شد، نمازش باطله، چه اینکه فراموش کرده باشه چه اینکه ندانسته باشه، فرق نمیکنه. ببینید جهل و عمد و ذکر و غیر ذکر فرقی نیست. این است که باید توجه داشته باشیم که شرط ها به اقسامی تقسیم می شوند. ها حالا در مانعرفی بحث این است که آیا این که وصول ید که باید دست ها به زانو برسه در رکوع اینقدر خم بشه که خواندیم در روایات استفاده می شد، این شرط در حال اختیاره یا اعمه؟ ما گفتیم اگر اعم باشه معناش این است که اگر این شرط نبود رکوع ساقطه، اگر نخیر شرط در حال اختیاره معناش این است اگر این شرط نبود رکوع در جاش هست، باید طور دیگه عمل بکنه. خب در اینجا اون چه مسلم است بین فقها آن است که اگر این شرط متعذر شد رکوع ساقط نیست، چون صلات رکوع در صلات خیلی مهمه. معنی سقوط رکوع یعنی سقوط اصل خود صلات، چون برای خاطر صلات را چند رکعته به اعتبار همون رکوعش رکعت میگن. روایت هم خواندی قبلا که صلات سلاست و اصلاسن، نماز به سه قسمت تقسیم شده، سلسش تهوره، سلسش رکوع است، سلسش هم سجوده مثلا. یا اینکه اول صلات که مر رکوع مثلا داشتیم به همون اعتبار هم رکعت میگن، اگر در نماز جماعت به رکوع رسید به رکعت رسید، اگر نرسید به رکعت نرسید. یا اینکه لا دینه در اون که رکوع نباشد، دینی که در اون در صلاتش رکوع نباشد اصلا اون دین نیست. خلاصه رکوع چون خیلی مهمه در اینجا کسی احتمال نمیده که به تعذر شرط ایصال یدین الی رکبتین رکوع ساقط نیست، نماز ساقط نیست. به نتیجه این است که این شرط است فی حال قدرت و اختیار. در حال قدرت و اختیار این شرطه، اما در حالی که عاجز باشه از ایصال یدین الی رکبتین شرطش ساقطه، ولی رکوع علی وجوبه و صلات علی وجوبه ها باقی است. خب این یک مطلبه. مطلب دوم این است که رکوع معناش چیه؟ آیا رکوع معناش این است که اون هیئت خم بودن به اندازه که دستها به زانو برسه این است رکوع، و اون خم شدن مقدمه است برای این؟ اون چه در نماز واجب است رکوع به این معنا که خم بودن در پیشگاه پروردگار متعال این هیئت خاصه را ایجاد کردن، که این هیئت خاصه رکوع است و جزء نماز است، و این که حرکت میکنه از قیام تا به این حالت میرسه اون مقدمه است، اون در رکوع دخالت نداره، اون مقدمه است برای اون چه رکوع است. اگر اینجوری بگیم وقت رکوع به معنی اسم مستری در این صورت جزء نماز است و از واجبات نمازه. آیا این است یا نه خیر رکوع به معنای مستری به معنی حدوثی شارع از ما خواسته که خم شدن جزء رکوع است؟ یعنی رکوع از حالت انتصاب، از حالت ایستادن حرکت کردن و رو به پایین آمدن تا به حدی که دستها به زانو برسه این خودش رکوعه، این مقدمه نیست، این خودش رکوع است. رکوع یعنی خم شدن به معنی مستری، به معنی حدسی، این خودش رکوعه. در حقیقت شارع مقدس از ما دو چیز خواسته، یکی این که خم بشویم به معنای مستری، اونقدر خم بشویم تا دستمان به زانمان برسه، وقت در حالت خم شدن هم اونقدر بمانیم با طمأنینه که ذکر بگوییم. این دوتاش رکوعه. رکوع یک امر مرکبی است در این صورت، رکوع یک امر مرکبی است از خم شدن و در حالت خم بودن ماندن به اندازه ای که طمأنینه و ذکر انجام بشه. خب این دوتا احتمال شد، بلکه دوتا قوله. صاحب جواهر و مستند العروه و علامه طباطبایی اینا قائلن که رکوع اون اولیه، این اسم مستری در پیشگاه پروردگار خم بودن در این هیئت، اون هیئت رکوعه. اون خم شدن مقدمه عقلیه است برای این، جزء رکون است. خلافاً لبعضی ها که مثل شیخ عبدالکریم حائری در کتاب صلاتشان، ایشان میخوان بگن که رکوع این است که انسان خم بشه. اون خم شدن به معنی مستری، به معنی حدثی، جزء رکوع است. بله، بس غیر از آقای عاشق کسی که از چیز فقیه همدانی، فقیه همدانی هم در صفحه 323 مثل اون شیخ عبدالکریم میخوان بگن به این که رکوع معنی مستری، معنی حدثی، خم، خود خم شدن، از حالت انتصاب حرکت کردن به تدریج پایین آمدن، این خود حرکت از حال انتصاب، حرکت از حال قیام به طرف پایین آمدن، خود جزء رکوع است. این رکوع است تا برسی به اون حدی که بیستی و ذکر بگی و تمعینه داشته باشی. بس از این طرف فقیه همدانی ها شیخ عبدالکریم، این طرف آقای حکیم هم از مستمسک استفاده که همینطور اینا میخوان بگن میگه، از اون طرف صاحب جواهر و آقای خویی و علامه طباطبایی میخوان بگن که نخیر رکوع همون اسم مستری است. خب ثمره کجا ظاهر میشه؟ یظهر الثمره در این که اگر کسی خم شد غافلاً از این که میخواد رکوع بره، به یک عنوان دیگه خم شد، خم شد تا به حد رکوع رسید، یادش افتاد باید رکوع جا بیاره، روی قول صاحب جواهر رکوع صحیحه. یا خم شد که عقربی بکشه، در همون که حمد خواند، سوره خواند و قیام و قرائت که انجام شد، این عقچه‌اش به یک عقرب افتاد، خم شد عقرب بکشه، حالا کشت یا نکشت، به حد تا حد رکوع خم شد، تا حد رکوع خم شد مثلا، صاحب جواهر میگه کافیه، همونجا لازم نیست که بلند بشه، چون مانی که اون چه شارع از ما خواسته بود، خم بودن بعد از قیام و قرائت، خم بودن و گفتن ذکر و تمنینه. خب اینو هست دیگه، ولو این که خم شد به یک قصد دیگه، ولو اون خم شدن که جز رکوع نبود که، اون این مقدمه بود دیگه، اون چه شارع از ما خواسته خم بودن به قصد خم بودن برای گفتن ذکر و داشتن تمنینه، اون حاصل شد دیگه روی قول صاحب جواب. حالا دارن تقریر میکنن، صاحب نقل دارن و تقریر، اینجا جای اشکال نیست، جای فهمیدنه. خلاصه اینجا صاحب جواهر و مستند العروه اینا میخوان بگن که این کافیست، این کافیست، بله. اما روی قول فقیه همدانی این نباید کافی باشه، برای اینکه روی قول ایشان اون خم شدن جزء رکوع است، رکوع هم جزء صلاته، اجزای صلات را باید به قصد صلات به جا آورد، قربت عند الله هم به جا آورد. خب بنابر قول اونا اون جزء رکوع است، اگر غفلتن خم بشه یا به قصد کشتن مار عقرب خم بشه، اون دیگه به قصد این جزء رکوع حساب نمیشه، به حال اینکه این جزء صلات هست و بایستی جزء صلات را باید به قصد قربت به جا بیاره، به قصد صلات بودن به جا بیاره، به قصد انجام اون جزء به جا بیاره، این هم ثمره بس. علامه طباطبایی که قولش مثل قول صاحب جواهر و مستند عروه بود، ایشان اینجوری گفتن، شعری که ایشان دارن در الدره النجفیه، صاحب جواهر میگه ولقد اجاد العلامه طباطبایی، صاحب جواهر متعرض بحث در صفحه 76 از جلد 10 جواهر، همون مطالب که عرض کردیم شرط دادیم، میفرماین بعد میفرماین که ولقد اجاد العلامه طباطبایی به قوله ولو هوا لغیره ثم نوا سخه، اگر هوا لغیره، خم شد برای غیر رکوع، خم شد غافلا، خم شد برای کشتن مار و عقرب، دزد میخواد کفش ببره، خم شد کفش خودش برداره که دزد نبره، خلاصه ولو هوا لغیره، اگر خم بشه برای غیر رکوع، ثم نوا به حد رکوع رسید، نور رکوع سخه که از سجود بعد ما هوا، سجده هم بگه همینطوره، در سجده اگر به قصد سجده خم نمیشد، به قصد کشتن عقرب خم شد و آدم دید که خب سجده به جا نیاورده دیگه، قصد سجده کرد، اشکال نداره. ولو حوال غیرهی ثم نوای غیر رکوع، ولو حوال غیرهی ثم نوا صح کز از سجود و بعد ما هوا، از الهوی فیه ما مقدمه خارجتون لغیرها ملتزمه. دلیلش هم میاره به قول خودش علامه طباطبایی، از الهوی فیه ما مقدمه، برای اینکه هوی در رکوع و سجود مقدمه است، جزء رکوع نیست، جزء سجود نیست. از الهوی فیه ما مقدمه لغیرها، مقدمه خارجتون، مقدمه خارج از صلاته، این جزء صلات نیست، این خارج از صلاته، منتها برای خاطر تحقق رکوع باید خم بشه. اما رکوع غیر از خم شدنه، در سجودم سجده وضع الجبهه هست بر ما یسح السجود علی، این خم شدن رو ایشان جزء سجده حساب نمی کنن، چون که اونجا هم جزء رکوع حساب نمی کنه. از الهوی فیه ما مقدمه خارجتون لغیرها ملتزمه، مقدمه خارجیه است، برای غیر رکوع و غیر سجده مورد التزام است و باید به جا بیاره. خب بنابراین ما هم مطلب معلوم شد، هم صاحبان قولها تا حدی معلوم شدن، هم ثمره مطلب معلوم شد تا حدی. خب از این نقل فن نقل نه لا خیلی نه چرا؟ عبارت عبارت ها کسا موجود هم سرس 76 ارسلان صاحب جواهر جلد 10 صفحه 76 ما عبارت جواهر لکن باید اینجا بخانیم، ولی ایشان می فرمان به این که رکوع از الذی یقواف نظر انهو، یعنی اون انحنا خم شدن، انهو مقدمتون به تحصیل رکوع که هوی سجود، اون چه در نظر ما قویه است آن است که این خم شدن مقدمه رکوع است، مثل سجودم اونجا خم شدن مقدمه سجوده. حالا دلیل ایشان بعدا رد میکنیم، لحصر واجبات صلات نستن و فتبن فی غیرها. ایشان فرمان که واجبات صلات را گفتن قیام است و قرائت و رکوع و سجود، خم شدن را از واجبات صلات نگفته کسی، بس خم شدن جز واجبات صلات نیست، رکوع جز واجبات، رکوع هم اون خم بودن ایشان میگیرن. بله خب، ولی انسیاق ذالکه الی ذهن لو فرض الامر به رکوع و سجود، یکم به ذهن انسان اگر امر کنن به کسی را که رکوع و سجود به جا بیار، به ذهنش میاد که اون خم بودن را میخوان، دیگه خم شدن را جز اون مأمور به نمیدانن. حتی فل اصل براءت الذمه من وجوبه ما لانفسه ما في الصلاه و من وجوب قصد به ما للركوع، حتی ایشون میگه ما شکن، حالا شکم اگر بکنیم آیا این خم شدن جزء صلات است یا نه، از براءت الذمه. فل اصل براءت الذمه من وجوبه ما لانفسه ما و من وجوب القصد به ما للركوع فليس هما الا مقدمه خارجيه. این ولا جوابه خیلی روشن. خب علیه لو هوا قافلن، خیلی مطلب واضحان، و علیه لو هوا قافلن لا به قصد رکوع او غیره او به قصد غیره من قتل حیتن او اقرب ثم بداله رکوع و سجود صحه قد اجاد علامه تبا تبا این کارس کردیم. خب صاحب جواهر و مستند العروه همونطور که عرض کردیم اینا طور قائلن که گفته شد در مقابل اینا فقیه همدانی عاشق عبدالکریم اونجوری میگن. خب از این یک نتیجه معلوم شد ثمره، ولی باز یک ثمره هم برای بحث ما داره. اون ثمره بحث ما این بود که اگر کسی براش متعذر است که به اندازه خم بشه دست به زانو بگذاره، آیا اون اندازه که ممکن هست واجب خم بشه یا نه. اینجا تمسک کرده بودن به قاعده میسور، فقیه همدانی و امثال اون به قاعده میسور تمسک کردن، گفتن بر این که برای این شخص متأثر معصور خم بشه تا دست به زانو برسه، ولی المیسور لا یسقط بالمعصور، حالا که اون معصور و متأثر دست رساندن به زانو متأثر المیسور اون اندازه که ممکن لایسقط و اندازه که ممکن است خم بشه. تمسک کردم به قاعده میسور. آقای خوی رحمت الله علیه و همونطور صاحب جواهر هم در جواهر در همینجا این قاعده رو رد میکنن. آقای خویی که رخار رد بکنه یک چیز اضافه داره که در جواهر نیست، اون این است. آقای خویی خانم فرمان که در جای ما تمسک میکنیم به قاعده میسور که مرکبی داشته باشیم، بعض اجزای اون مرکب متعذر باشه، تمسک به قاعده میسور میکنه، میگیم بقیه اجزا اتیانش واجبه. و رکوع که یک امر بسیط هست دیگه، جز که نداره. رکوع یعنی اون خم بودن در پیشگاه پروردگار، این هیئت یک امر بسیطه. اون خم شدن مقدمه این است، جز این نیست. بس مرکب ما نداریم تا بعض اجزا متعذر بعض متیسر تا تمسک به قاعده میسور بکنیم. مثلا امر بسیطی است اون خم بودن، اینا جای تمسک به قاعده میسور اینجا نیست، اون در مرکبات هست. بله صاحب جواهرم تقریبا همینطور میخواد بگه، من تا توضیح ایمش داره. صاحب جواهرم میگه در اینجا جای قاعده میسور نیست، برای خاطر این قاعده میسور در جایی است که چیز مرکب داشته باشیم، بعض اجزا متعذر باشه بعض اجزا متیسر باشه، وقت ما شک کنیم به تعذر بعض اجزای متعذر آیا متیسر از وجوب افتاد یا نه، تصدیق قاعده میسور میکنیم. ولی اینجا مرکب نداریم، اینجا بر عبارت شد رکوع از اون هیئت حاصله فلان که دستش به زانو برسه، امر بسیطی است. این اشکال به قاعده میسور کردن. فقیه همه دانه تمسک قاعده میسور کرده. خب حالا اینجا نتیجه گرفتن از اینکه رکوع رو اونطور معنا کردن غیر از اون ثمره، این ثمره رو هم اینجا گرفتن که تمسک قاعده میسور نمیشه. خب حالا بعد از اینکه مطلب روشن شد، ما میخوایم ببینیم که حالا حق با کدامش است. ما هم عرض ما رو کنیم وقت نوبت شما میرسه. بله اولا این بحث که آیا رکوع عبارت است از اون حرکت از انتصاب به طرف انحنا به تدریج آمدن تا دست به زانو رسیدن، این حرکت خود این جزء رکوع است. وقت به این حد که رسید اونقدر توقف کنه که ذکر و طمأنینه رو بگه. آیا این رکوعه که میشه امر مرکب؟ دو چیز میشه، شارع از ما دو چیز خواسته، یکی خم بشوید به معنی مصدری، دوم در حالت خم شدن تا اون حد بمانید تا طمأنینه و ذکر انجام بدید. آیا این است یا نه؟ خیر اون که صاحب جواهر میگه نه خیر، این خم شدن گفتیم که مقدمه است و شارع خاص خم بودن. کدامشه؟ به نظر بنده میرسه که حق اینجا با همون فقیه همدانی یا شیخ عبدالکریم باشه، برای خاطر اینکه نماز، خب حالا این امر اعتباری سلا از عدل استفاده میکنم، نماز خب یک عبادت خاصی است در پیشگاه پروردگار. انسان که به جا میاره خب اول حالت قیام است. خب این قیام اشاره به بسیاری از چیزاست که انسان در پیشگاه پروردگار قیام کرده، خب ایستاده و در حال اون قرائت میخونه و اینا. بعد انسان میخواد یک تواضع بیشتر، خضوع بیشتر در پیشگاه پروردگار بکنه، خم میشه. خود این خم شدن یک نوع عبادتی است، خود خم شدن. حالا مثل مثال بزنیم که کسی که وارد میشه میخواد تعظیم کنید، خم شدن در برابرش خودش عبادتی است، نه خم بودن، خم شدن به معنی مصدری. خب خم میشه، بعد از اینکه به حد معین رسید خب ذکری میگه، بعد از اون برمیخیزه میخواد بیشتر خضوع کنه در پیشگاه پروردگار، از این جهت به خاک میفته، پیشانی خودش به خاک میذاره. اینا همه جزء نماز است، خود اون خم شدن جزء نماز است. به علاوه آیات و روایات که داریم که ارکع و ارکع معنی فعل، فعل دولت داره به اون معنی حدوثی و مصدری، اضرب دولت داره بر این که یجب علیک الضرب به همون معنی مصدری و حدثی، عنصر دولت داره به این که نصر را انجام معنی مصدری. خب ارکم معنیش هست اون حدث را به معنی حدثی، اون را ایجاد کن، مبدأ را ایجاد کن، این امر به ایجاد آن است. خود ایجاد و احداث اون مبدأ از همین فعل استفاده میشه، از روایت استفاده میشه. بنابراین خب ما به چه دلیلی از ظاهر ادله که اقتضا میکنه که ایجاد حدث و احداث حدث و احداث اون مبدا خودش واجب باشه دست برداریم بگیم نه این واجب نیست، این مقدمه عذاب، مقدمه اغلس و علاب، از واجبات صلات نیست و جزء صلات اینطور نیست. صاحب جواهرم میگه که خب نماز را شمردن اجزاش گفتن قیام است و قرائت است و رکوع سجود. ما میگیم حالا رکوع اصلا همینه، رکوع را اصلا اینطور ما معنا میکنیم. ایشان رکوع را معنا میکنه خم بودن، من اسم است نه خیر، رکوع معنی خم شدن است، خم شدن تا رسیدن به اون حدی که دست به زانو برسه، در اون حالت هم ماندن و گفتن ذکر رو حفظ تو معنی نور گفتی. اینطوره دلیل تو اقتضا میکنه. خب این اولا. بنابراین پس رکوع یک امر مرکب است در برابر علمای طباطبایی صاحب جواهر مستن روه. ما میگیم که رکوع یک امر مرکب است و معنی حدثی و مصدری داره. اما قاعده میسور، قاعده میسور هم بله در نسبت تمسک به آن بسیار خوبه، برای خاطر اینکه شد رکوع یک امر مرکب. علاوه در قاعده میسور ما گفتیم انحصار به مرکبات نداره، در شرایط هم جاری میشه. اگر یک مشروط داشته باشیم شرطش متعذر باشه باز قاعده میسور جاریه. ملاک در قاعده میسور آن است که چیزی زامراتب باشه، به مرتبت من اگر متعذر شد مرتبه باقی اگر میسور اون حساب بشه. گاهی مرتبه باقی به طوری با اون فرق داره که میسور اون شی حساب نمیشه، اونجا کار نداریم. ولی همینقدر که این میسور اون مرتبه حساب بشه قاعده میسور جاریه، چه اینکه شرط متعذر باشه چه اینکه جز متعذر باشه. در مانند فهم برای جز متعذر شده، اون جزئی که خم شدن تا رسیدن به اون حد متعذره، این شخص نمیتونه اونقدر خم بشه دستش به زانو برسه، ولی یه مقدار که میتونه. المیسور لا یسقط بالمعسور، اون اندازه که ممکن است بایستی خم بشه. خیلی خب یکی گفتیم که اون سه چیز داریم. یکی ما لا یدرک کلو، ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو زهد. حالا من شیخ انصاری کار نداریم، شیخ انصاری کار نداریم. بله مرحوم آخوندم در کفایه داره که ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو احتمال هست در افراد کلی باشه، نه در کل و جز، کلی و فرد باشه نه کل و جز. و همینطور اذا امرتکم به شیء فاتم من مستعذتم، اگر من تبعیضیه باشه باز اون مربوط بشه به کل و جز، ولی احتمال هست که تبعیضیه نباشه، بیانیه باشه کلی و افراد. اون بحث رو میخوایم بکشیم بیاریم اینجا. اما بحث ما در کلمه المیسور راست و معسوره. این کلمه هم میسور اون شی، شی دارای مراتب باشه. حتی مثلا فقیه همدانی کسی که وضو میگیره دست نداره، ایشان میگه با این با اینجا مس بکشه، با اینجا، با اینکه خب اون داری که باید مس به ایدی کن باشه، یدش اونها قطع شده، ولی میگه این اهل عرف بقیه از دستش، بقیه از این زراعش اینها را همون میسور اون حساب میکنن. از این جهت حالا که دست نداره با همین جا که قطع بشه باقی مانده مست بکشه. خلاصه ملاک این است که شیعی دارای مراتب باشه، یک مرتبه اش متعذر شده، یک مرتبه دیگه متعذر نیست. این مرتبه که متعذر نیست میسور اون مرتبه حساب بشه. عرفیت هم داره، مهمانی مثلا خانه انسان میاد، شما میخواییم برای مهمان مثلا خربزه بیارین، حالا خربزه گرگاب فراهم نشد، خربزه قم را هم بیارید، خربزه است، خربزه خب مراتب داره، شیرینیش مراتب داره. خلاصه این یک امر عرفی المیسول است و المسول. عرض کردن که ما الان در نه دیگه حالا میرسیم به اون بعد از بعد آقای خویی یک حرف داره درباره ایما که به اون میرسیم. ما اون تو که پله پله آمدیم که این شرط منحصر به عالم قدرت و اختیار نیست و رکوع وجوبش باقی است، هرچند شرط متعذر باشه. عرض کردیم، حالا اینو میخوایم عرض کنیم. در قاعده میسر عرض کردم که ما نمیخوایم خیلی بحث کنیم، ولی یک امر عرفی و عقلای هستن روایتش ضعیفه سندن، اما ظاهرا یک امر عرفی و عقلای است که عقلا در تکالیف خودشان وقتی شیئی ذا مراتب باشه و واجب باشه به مرتبت من، اگر متعذر شد شخص را در این که به کلی ترک کنه معذور نمیدانن، میگن حالا که اون شخص این شیء به مرتبه کاملش متعذر شد، به اون مرتبه ناقصش که شما قدرت دارید به طوری که این مرتبه ناقصه میسور اون مرتبه کامل حساب میشه، لایسقط، ساقط نیست، باید به جا بیارید. خب آقای خوی رحمت الله علیه در اینجا آمدن گفتن نه خیر، این شخص صلاتش ایمان به جا بیاره، ما میگیم به اندازه که ممکنه خم بشه، حالا که نمیتونه اون اندازه خم بشه، دستش به زانو برسه، خب به اندازه که ممکنه خم بشه، در حاشیهش هم فرمودن نخیر حالا که نمیتونه خم بشه دست به زانو برسانه، اینجا ازش رکوع دیگه در حالت قیام و خم بشه اینا ساقطه، این باید ایما کنه. چرا؟ ایشان میگن بر این که شارع مقدس ایما را قائم مقام رکوع تام اختیاری قرار داده. رکوع تام اختیاری هم آن است به اندازه خم بشه دست به زانو برسه. این شخص هم فرض اینه که نمیتونه به اندازه خم بشه دست به زانو برسه، بس رکوع تام اختیاری نمیتونه انجام بده. و هر کجا که شیئی متعذر شد حکم به بدله، باید این سراغ بدلش بریم. بدل رکوع تام اختیاری ایماست، بس باید ایما کنه. غیر از ایشان کسان دیگه میگن که بایستی اون اندازه که میتوانه خم بشه، حالا برای خاطر شما باید فتوا بدید دیگه، بعد برای شما روشن باشه این عروه چه میگه تا ببینید شما چه بفرد. ببینید عروه اینه: اذا لم یتمکن من الانحناء علی الوجه المذکور ولو بالاعتماد علی شیئین، کسی که متمکن نیست به اندازه خم بشه دستا به زانو برسه ولو به تکیه دادن بر چیزی، اتا به قدر ممکن، به اندازه که ممکنه خم بشه. خب این چرا اینطور فرموده؟ اینجا حاشیه نیست مگر از آقای خویی و دیگه آقای خونساری. حالا عرض کنم آقای خویی در مستند و به زرس قاطع فرمودن نخی باید ایما بکنه، باید ایمان به جا بیاره، برای خاطر اینکه رکوع تام برای این مقدور نیست و شارع برای اون بدل قرار داده، بدلش هم ایماست. اما در حاشیه گفته و یومی مع اذن الاحتیاط، احتیاط مطلق هم هست، یعنی هم ایما کنه هم به اندازه‌ای که ممکنه خم بشه که جمع کرده باشه بینهما. ولی در مستند العروه فرمودن که نه خیر، بایست این شخص ایما بکنه. آدرس مستند العروه خدمتتون عرض کنم بعد بقیه ایما. بله، در مستند العروه صفحه 33 جلد 4، صفحه 33 جلد 4 مستند العروه آیت الله خویی اعلی الله مقام اونطور فرمودن. و وقت عروه داره ولا ینتقل الی جلوس، حالا که همین شخصی که ما فرض کردیم نمیتونه خم بشه تا دست به زانو برسانه، ولی مقداری ممکنه خم بشه، اگر بنشینه میتواند که رکوع انجلوسن انجام بده، بنشینه به اندازه خم بشه، این پیشانه میام مقابل زانو، بیان میگن رکوع انجلوسن، به اندازه که رکوع انجلوسن رو قدرت داره. عروه گفته منتقل نمیشود به جلوس، هرچند متمکن باشه از رکوع من جلوسن. خب ولی آقای خونساری فرمودن که الاحوت تکرار و صلات، ولی آقای خویی میگفت یک نماز بخانه هم ایما کنه، در حاش عروه هم ایما کنه و هم به اندازه این مقتصر خم بشه. آقای خویی میفرمه آقای خونساری من خیر، احوت تکرار و صلات، دو تا نماز بخانه، یک نماز بخانه رکوعش قیامن به اندازه ممکن خم بشه، بعد سجده رو به جا بتونه، بعد یک نماز دیگه هم به جا بیاره، حمد را خوان، سوره را خوان قائما، رکوع که رسید بشینه زمین، رکوع انجلوسن به جا بیاره، بعد سجده ها رو به جا بیاره، این دو تا نماز بخونه. این را هم آقای خونسانی فرمایند. ما میخواییم از کنیم طبعا لأکثر ما هشین میخواییم بگیم نه خیر، این شخص اون عطا بالقدر الممکن و اندازه که ممکن بود خم بشه کافیه. حالا اگه مطلب درد فرمایید. بله محدث چیز دیگه است. محدث باشه محدث چیز دیگه است. ها اون چیز دیگه است، اون بحث دیگه است. ما در محدث بحث نمی کنیم. بله بله نه، ما میخواییم عرض کنیم که خم شدن جزء رکوع است و باید به قصد رکوع خم بشه. اگر به قصد رکوع باید شخص به قصد رکوع خیلی خوب کافیه دیگه. اگر شخصی به قصد رکوع خم شد، صاحب جواهر میگه اگر به قصد کشتن ماری عقربی خم شد به حد رکوع رسید کافیه. میگم نه خیر، این خم شدن جزء رکوع است و جزء نماز است، بایستی به قصد نماز، به قصد رکوع و قربت عند الله همه این کار. خب حالا این صورت دیگه اینجا هست. صورت دیگه این است که و این لم یتمکن من الانحناء اصلا، اون بحث دیگه است جان من. بحث اون اشکال باید برات به بحث باشه، دست کف نداره. اگر متمکن از انحناء اصلا نیست، اگر کسی هم مطلبی داره اینجا فرصت نیست بنویسه من بده. نوشته هارم بعضیش در اینجا جواب عرض نمی کنم. ساعت 11 همیشه منظر هستم که فرمایش داشت. اگر متعلق صورت دیگه، این صورت اول معلوم شد. صورت اول این بود که این شخص متمکن از رکوع نیست، رکوع تام، ولی باید به اندازه که ممکنه خم بشه به واسطه قاعده میسون حرفا که عرض کرد. البته آقای حکیم در مستمسک دارن که قاعده میسون تمام نیست، اجماع اینجا اقتضا میکنه این کار را بکنیم. فرمایش ایشان هم قابل قبول نیست، برای اینکه مجمعین در اینجا اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکیه. مدرک همین حرف هاست. بله از اینجا فرمایش ایشان هم درست نیست، اما ایشان در مدعا با ما موافقه. خب صورت ثانیه، صورت ثانیه این است بیدین که یک شخصی هست که اصلا قدرت بر خم شدن نداره. اگر کسی قدرت بر خم شدن اصلا نداره، آیا وظیفه چیست؟ عروه گفته که این شخص، ولی فرض نه که قدرت داره که بنشینه و رکوع انجلوسن انجام بده و این لم یتمکن از انحناء اصلا و تمکن منه جالسن عطا به جالسن. اگر متمکن از خم شدن اصلا نیست، ولی اگر بنشینه رکوع جلوسی میتونه انجام بده، عروه گفته که بنشینه. خب اینجا قائمن حمد میخوانه، سوره میخوانه، چون نمیتونه اصلا خم بشه، بگو رکوع رسید، میشینه زمین و رکوع رو انجلوسن انجام میده. خب عروه اینطور گفت، وقتی ول احوت صلاتون اخرى بل ایما قائما. احوت مستحبی روی فتوای عروه، احوت این است که این شخص یک نماز دیگری هم بخوانه به ایما قائما. یک نماز میخوانه حمد و سوره در حال قیام، به رکوع که میرسه می نشینه و رکوع انجلوسن به جا میاره، بعد سجده ها را رکعات بعدم کذالک نماز تمام میکنه، بعد یه نماز دیگه شروع میکنه قرائت و اینا را در حال قیام، به رکوع میرسه اون قائما ایما میکنه، بعد میشینه سجده ها رو بجه. دو تا نماز میشه ول احوت صلاتون اخرى بل ایما قائما. خب این احوت احوت استحبابی است. حالا در اینجا باز بس با آیت الله خویی است. واقعا در میان شراح عروه آیت الله خویی خیلی مطلب دارن و بررسی این مطالب برای ما خیلی مغتنم. ایشان در اینجا فرمودن نه خیر، این شخصی که قدرت نداره بر رکوع قائما اصلا، وظیفش صلات بل ایما است. این نبایستی به رکوع که رسید بنشینه و رکوع انجلوسن انجام بده، بلکه باید این شخص نماز بخونه، قرائت و قیام در حال رکوع. ببخشید، قرائت و قیام که معلوم وقتی به رکوع میرسه، اینجا این شخص باید ایما کنه، ایمان میکنه به رکوع در همان حالت قیامش، بعد میشینه سجده ها رو به جا میاره. اینطوری فرمود. چرا؟ ما که مطالعه کنیم فردا. ایشان قائلن که شارع مقدس برای رکوع تام اختیاری بدل قرار داده. رکوع تام اختیاران است که انسان به اندازه خم بشه، دستا به زانو برسه. این را که این قادر نیست. قادر کسی که بدلش انجام، بدلش بدل ایما است. بنابراین بنشین و رکوع جلوسی. ولی کسانی است که قدرت قیام ندارن، ولی این شخص چون قائما نماز خوانده قدرت قیام داره، وظیفه این رکوع جلوسی نیست، بلکه وظیفه‌اش اون است که بایستی همون قائما ایما بکنه. مطالعه کن ان شاءالله برای فردا.